من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوزة و المتردية و النتیحة و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح الا النسب و ان تستقسمو بالازلام ذلکم فسق. عنایت داشتید که آیه با خطاب به مؤمنین شروع شد و اینکه عفو بالعقود، کاری بکنید که عهدهای شما شکسته نشه، به عهدهادون وفا کنید. مشخصم شد که هم عهدهای الهی که ما داریم و بهش وفا باید بکنیم و هم عهدهایی که با بقیه بستیم، با مردم بستیم، باید وفا کنیم. تأکیدی هم که من خواهش میکنم نگذارین از دست بره، چون خطاب مؤمنین است، یعنی میخواد یه شخصیت بزرگی، یک بزرگ منشی را به مؤمنین توصیه کنه. ببینید، نعمت بگید که یا ایها الناس اعبدوا، خب اینا که گفته که قبلا، یه وقت میگید ای مسلمونا یا ای مردم بندگی خدا را بکنید، اونجا خودش داره یه ساحت دیگه ای را وسط میارد. من خستدون میکنم، ولی من فکر میکنم فضای آیه درست در جایی که ما ناقصیمون شروع شده است در جامعه اسلامی دارد با ما حرف میزنه. جامعه اسلامی مردم یه وقت مسئله شون عبادت یا عدم عبادت بود، آیه اومد یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم بندگی خدا را بکنید. خب حالا بندگی خدا را کردند، یاد گرفتن بندگی خدا را بکنند، یاد گرفتن حلال و حرام خدا را رعایت کنند، شراب نخوردن، دزدی نکردن، قتل نکردن، نماز خوندن، روزه گرفتن. خب تا اینجا اومدن، آیا تا اینجا کافیست برای دینداری؟ اگر دینداری در حد فردیت هست کافیست، بقیه قسمت ها را جامعه خودش مدیریت کنه. ولی این آیه داره میگه که تا اینجا کافی نیست، شما باید علاوه بر وجه عبادی که با خدا دارید، باید شخصیتی بشید تو همین روند، تو همین سیر دینداری، که به عهدها و پیمانها هم احترام بگذارید. اینجاست که من خواهش میکنم بحثا نبریندش تو قسمت اول. قسمت اول این بود که ای مسلمان ها عبادت دون رو نگذارین از دست دون بره. و به نظر منم تقریبا مذهبی ها اینجا کم نمیارن، ولی این قسمت دوم رو جزء شخصیت دینی خودشون نمیدونن. یعنی یه مسلمان فکر نمیکنه که شخصیتی دارد ماورای رابطه خودش با خدا، به نام رابطه خودش با خلق. خب حالا شما مثلا ببینین در قرآن دارید یا علم احد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم مگه عهدی نکردید؟ ان لا تعبدوا الشیطان. ما یه عهدی با خدا بستیم که در واقع عهدمون با خدا اینست که شیطانو عبادت نکنیم، اما یه عهدی دیگه هم داریم که میفرماد عهدی که با جامعه، با انسانها، با روابط انسانی داریم، عفو بالعقود. حالا عقود رو بگیرید عهد کلی، هم عهدی که ما نسبت به رابطه خودمون با خدا داریم یا عهدی که نسبت به انسانها داریم. اگه دقت کردین آخر آیه 2 که دلم نمیخواد تکرارش کنم، خودتون دارین اینجا یه مرتبه وسط اون عهدایی که ما داریم که یا لا چی مثلا آقا بپاید مثلا شهر حرام رو رعایت کنید، حد یا رعایت کنید، یه مرتبه ادامه داد که یه عهدی هم با انسانها دارید. کدوم انسانها؟ حتی اونهایی که نگذاشتن شما بیاید در مسجد الحرام عبادت دونه بکنید. شما عهدتون چیه؟ که نباید مقابله کنید، باید چشم پوشی کنید. حالا باز دوباره حساس تر از اینا در ادامه داریم. من تأکیدم اینه که این کمبودی که ما داریم و آیات قرآن میخواد جبران کنه چرا گوش نمیدیم؟ ما زود میایم عقود رو دوباره در نسبت بین خودمون و خدا شک میدیم. درسته ما نسبتمون با خدا یه نسبتی است که باید عهدایی بستیم با خدا، اما عهد با افرادم جزء دینداری است. رعایت عهد با افرادم جزء دینداری است که روایتش رو داریم. خب حالا آروم آروم دیگه میریم جلو، بعد میاد نمونه هایی که ما باید با خدا عهد بستیم یا عهدایی که ما باید رعایت کنیم رو میگه. مثلا همین آیه 3، حرمت علیکم المیته، شما برادون گوشتی مردار حرام است رعایت کنید، و دم رعایت کنید، خون نمیتونید بخورید، و لحم الخنزیر گوشت خوک نمیتونید بخورید، و ما اوهل لغیر الله به، اون چیزی که به نام، به غیر نام خدا کشت زیب شده است نمیتونید بخورید، ولی منخنقه حیوانی که خفه شده باشه، ولی ما غوزه با ضرب کشته شده باشه زیب نشده باشه، ولی متردیه سقوط کرده باشد از جا مرده باشه، و نتیحه با یه شاخی که یه حیوان دیگه بهش زده باشد مرده باشه. مهم اینا نیست، مهم نه نمونه میاند مناسب زمان خودش. و ما اکل از سبع و الا ما زکیتم، اونی که نیم ما اکل نیم خورده، یکی یه سبعی یه حیوان درنده، یکی دیگه را خورده است، نصفش و بعد نصفش هم ول شده است تو خیابون تو بیابون، نه نمیشه بخورید، الا اینکه همچی که داره یه تیکش خورده است هنوز جون میکنه، الا ما زکیتم ذبحش کنید. اونم میتونید مسئله فقهیش خودتون میدین. و ما ذبح علن نصب، نصب یه سنگای مقدسی بود از که گفتن نباید رو این سنگا حیوان بکشی بهش ذبحش کنید، میگه نه اینا رو نمیتونید بخورید، تایید فرهنگ بت پرستی است. و ان تستقسموا بالازلا، این که با قمار یه تیرایی بوده از باش قمار میکردن، بعد حیوانا رو قسمتش رو تقسیم میکردن، رسمای خودشون بوده، میگه اینا رو نمیتونید بخورید، زالکم فسق، اینا برای شما یه نوع بیرون رفتن از بندگی است. این بحثا برد جای دیگه که شما اگه میخواین بنده باشید باید رعایت قراردادها و عهدها و عقودی که هست رو داشته باشی. من مثال میزنم تا ببینید این شخصیتی که خدا دنبالش هست رو چطوری میخواد به ما بده. شما یه وقت نماز میخونید، چند تا انگیزه برای نماز خوندن میشه داشته باشید؟ یکی از انگیزه این است که آقا من عهدی با خدا بستم که بندش باشم. خود این فضای شخصیت خوبی به آدم میده، یه حال خوبی به آدم میده. یه وقت از آدم برای این که بهش بره نماز بخونه، طوری نیست. یه وقت از اقیم صلات لذکری برای این که یاد من باشی، طوری خوبه. ولی رو اینم فکر کنی، ببینیم این یه شخصیت خاصیه که به آدم برمیگرده و ما به این شخصیت نیاز داریم. یعنی بعدی از ماست، اصطلاح ارسطوییش این از من گاهی تو جملاتم هم عرض کردم. ارسطو میگه انسانها با انسانها انسان میشود. من بخوام بگم اینا دین مام گفته است، خوب تفکره. یعنی شما وقتی میرین و مثل نماز میخونید، یه وقت بر اساس عهدی که بین خودتون و خدا بستید، عقد و عهدی که بستید نماز بخونید، خود این یه شخصیته. این شخصیت دروغ هم دیگه نمیگید. چرا دروغ نمیگه؟ برای اینکه عهدی با خدا بست است که انسانها را فریب ندهد. ببینید عهد بین خودش و خدا شخصیتش اونچنان توسعه داد و گسترش کرد که عهد بین انسان و انسان براش احیا شد. و ما اینا رو داریم تو قرآن. علامه رحمت الله علیه گاهی خیلی قشنگ رو این چیزا دست میذارن. و گویا این دومیشو ما چیزیش نمیگیریم، ما فقط فکر میکنیم وسعت ما در نسبت با خدا کافیست. کافیست، اما در ازای این که همون نسبت ما به خدا نسبت ما به انسانها رو هم به شکل بیاره. فرقش با لیبرالیته و اومانیسم اینه که اون میگه اصالت انسان، ما میگیم اصالت خدا. ولی این اصالت با خدا میارد برای ما شخصیتی را که در نسبت با انسانها و خود گم شده خودمون که رابطمون با خداست احیا میشه. من خیلی دارم خسته دوم میکنم، ولی نظرمه که این مسئله عرف ما نشده است. حالا علتش هم چی بوده؟ علتش هم بوده است که ما عموما جامعه دستمون نبوده است، جامعه دست شاه ها بوده است و ما فقط در فردیت خودمون رو داشتیم. به اصطلاح فوقش توی محل ما بودیم. به اصطلاح من ما یه منی بود از که مثلا محله مثلا حسین آباد دیگه، نهایتش من انسان بیش از من حسین آبادی نبوده است. یکی از جامعه شناسا یه بحث خوبی داره، میگه انسان‌ها الان مثلا تو عراق تا حدی اینجوری است که ببینید قبایلن که تصمیم میگیرن نه افراد. چون این قبیله اگه تصمیم گرفت به فلانی رأی بده، دیگه اصلا فرد برای خودش منی قائل نیست، من فردی، من قبیله. ما هم تو ایران تازه بدترم بوده، ما من قبیله هم خیلی نداشته، من فردی داشته، جزیره های خیلی کوچیک. خب حالا در نظر بگیرین دنیا به اصطلاح جدیدیه اومده رو خط، یعنی انسان ها منشون دیگه من فردی نیست، منشون من جهانی شده است. حتی من میخوام بگم انقلاب اسلامی من ایرانی منم به وسعت من حضور جهانی کرد. حالا شما حساب کنید تا 100 سال پیش من ما من فردی بوده است، فوقش یه جزیره‌ای به نام طایفه، یه جزیره‌ای به نام قبیله. حالا اومده است یک معنای از انسان تو دنیا اومده است که انسان رو خط است. شما امروز نمیتونی نسبت به اقصا نقاط دنیا حاضر نباشی. درسته امیرالمومنین مولای ما میگه من در این گوشه کشورم که باشم نمیتونم بخوابم، اون گوشه کشورم جگری تشنه و گرسنه باشه، ولی انسان ها جزیره ای زندگی میکردن. و من میخوام بگم این آیات درست وقت اومده است که میخواد ما را از هویت جزیره‌ای به هویت حضور اسلام در حد جامعه اسلامی تبدیل کنه و هنوز نشده است. خودی من یکی از زجرایی که میکشم اینه که معتقدم مذهبیای ما خیلی جزئی فکر میکنن، فردی فکر میکنن. ممکن است یه بحثی هم داریم تو غرب ایندیویدوالیسم یا فردگرایی، ولی اون فردیتش را من چون اینا رو تکرار کردم تکرار میکنم در ازای حفظ اجتماع میگه. یعنی عرض کردم اون حفظ چرا خطر را حفظ جامعی میکنه که معنای خودشه، اما ما حفظ رعایت چرا خطر هم جزء جامعهمون نمیدونیم، غریب است، مال غرب است و به اون دلیل رعایت نمی کنیم. کاری هم ندارم وارد بحثشم دوباره نمیخوام بشم، من هنوز تو این قسمت موندم و میخوام بحث رو ادامه بدم که ما یه ضعفی داریم، این ضعف ضعف تاریخی ماست. ما شاهامون مال ما نبودن، جامعه ما جامعه یه کشوری نبوده است که مثلا ناصرالدین شاه، نسبت ما با ناصرالدین شاه بیگانه است. ما با آخونده کنی، مثلا اگه تهران بودیم با آخونده کنی، اصفهان هم با حاج آقا نورالله و حاج آقا محمد تقی نجفی، ما با اینا زندگی میکردیم. اینا هم عموما احکام فردی ما را به ما میدادن، فوقش یه اجتماع کوچیک. کشور ایران مال ما نبود است به معنایی که یه منی مساوی من ایرانی داشته باشیم. بنده خدا امیر کبیر پرورده مکتبی است که میخواد ایران مالش باشه. دیدین که انگلیس ها سر به نیستش کردن. همینقدر به نظرم بس باشه که متوجه باشید ما وارد تاریخی دیگه‌ای باید بشیم. به همین جهت دیگه خطاب نیست یا ایها الناس، خطاب چیه؟ یا ایها الذین آمنو. تا دیرو میگفت یا ایها الناس اعبدوا، بندگی خدا را بکنید. حالا میگه یا ایها الذین آمنو عافوا بالعقود. دیگه انشاءالله بحث تا اینجا اومد. حالا تو همین فضا داشته باشید، از اینجا هست تو این فضا که اومد یه مقداری تذکراتی داد که آقا نمیدونم میته را حرام بدونین، گوشت خوک نخورید تو این حرفا. بعد وسطش این آیه را ببینید، وسط آیه 3 الیام یعث الذین کفروا من دینکم فلا تخشاهم وخشان الیام اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب حالا دوباره ببینید، فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف. من میگم اول بیان این تیکه که خوندیم ما وردارید، قبلش رو با بعدش با هم بخونیم. تا کجا خوندیم؟ و ان تستقسموا بالازلام، حرمت علیکم، حرام است برای شما چیزا و اینکه با قمار مثلا گوشدارا تقسیم کنیم. خب حالا ادامه شه این کنیم، فمن از تو رفی مخمسته، این چیزا که براتون حرامه، حالا اگر در مخمسه قرار گرفتی، مخمسه یعنی قحطی و گرسنگی، غیر متجانفین لاسمن، جنفه یعنی میل، بدون اینکه میل به گناه داشته باشید، فإن الله غفور رحیم، خدا میبخشد، یعنی اگه بخورید طوری نیست، یعنی ها حکم حرمتش رو خدا چه کار میکنه؟ میبخشه. خب پس تا اینجا خوب اومدین که این آیه این وسط چه کار میکنه؟ این تیک هیچ راهی ندارین که یه فکری بکنید. این آیه 3 وسط آیه قبلش رو به بعدش وصل کنید، هیچ من هیچ به هم نمیخوره. و اتفاقا موندین این وسطیه رو چه کارش کنید که یهو چه ربطی داشت به بحث که الیام یا اصل لذین کفر رو در این روز، الیام یعنی حاضر یام، این روز کفار از دین شما مایوس شدن. ولا تخشاهم، دیگه از کفار نترسید، وخشانه، وخشانه یعنی از ممنی، از من خشیت داشته باشی. این الیام، دوباره الیام رو ببینید، الیام اکمل تو لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردیم. و اتمم تو، اونجا بود اکمل تو، حالا چیه؟ و اتمم تو علیکم نعمتی. بحث دین که اومد گفت اکمل تو، بحث نعمت که اومد گفت اتمم تو، و رضیت لکم الاسلام دینا، و من خدا حالا از این دینی که دین اسلام است که برای شماست راضیم. حالا جالب هم هست که در معرض عید قدیر هم هستیم. خب من همیشه دلم میخواد رفقا با پیش فرضاشون وارد آیه نشد، هیچ آیه واقعا زل قبلا هم عرض شده است، با پیش فرضه که وارد میشیم افق گشوده نمیشه، باور گذشته تثبیت میشه. شما راحت از این آیه باور این که قدیری در صحنه بوده از گیرتون میاد، میشه باور، میگون بفرماینم در. ولی اگه اومدید و یه ورودی تازه کردید باورتون خراب نمیشه، اما باورتون تبدیل به اشاره به سوی حقیقت میشود، و ما امروز اینو میخوام. یعنی ما با تشیعی که یک اعتقاد کلامی است نمیتونیم وارد تاریخ جدید بشیم. غلط نیست. شما زمان صفوی، اصلا صفویه با همین چیزا شده دیگه، شده یه مکس، یه کشور شیعه، خب دلایلی داره برای تشیعش و واسطه است و سفتم واسطه است و کشور شیعه رو تشکیل داده. اشکالای شاه ها ربطی به شیخ بهایی و معروف کرکی ها اینا که اومدن با واسطه میر داماد و اینا، اینا واسطه دین تشیع را شکل داده. ولی آیا ما امروز میتونیم افق خودمون رو نسبت به تشیع تو این تاریخ زنده تر کنیم؟ من خودم نظرم از علامه طباطبایی میخواد این کار رو بکنه. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه کلامی برخورد نمی کنه، حکمی برخورد میکنه. میدونه باید ذهنایی رو قانع کنید که این ذهنا با باورهای عادی نمیتونن ادامه پیدا کنن. ببینید الان جوان شما اینا که شما میگین دار بلده، ولی نمیتونه با شما را بیاد. علتش اینیست که بیدین شده است، علتش اینه که میگید این باور منو در گذشته نگه میدارد، آینده چی؟ یکی از سوالایی که من همیشه به این بزرگان دارم خدمتشون، همین آقای استادی که از آلمان هم تشریف آورده بودن تو سوها، من اولین سوالم با ایشون این بود که شما نسبت به آینده چه چیزی را جلوی بشر دارید؟ چون میدونید که اگه آینده را درست ببینید از حال درست استفاده میکنید، و اگه از حالتون درست استفاده بخواید بکنید حتما باید گذشته دونه داشته باشید. ما در افق، در قله گذشته اگر قرار گرفتیم حالمون رو درست میبینیم، ولی چه موقعی میتونیم حالمون رو درست ببینیم و در قله گذشته قرار بگیریم؟ وقتی معنی از آینده داشته باشیم. مشکل شما نه اینه، مشکل نسل ما اینه که ما یه آینده منطقی جلوش نمیگذاریم. غرب 300 سال پیش این کارو کرد، خودش با جنگ جهانی اول و دوم نتونست ادامه بده، حرفا خودشونه، هیچ ربطی هم به من نداره. اونا معتقدن که چون ما دیگه برای نسل جدید آینده این نمیتونیم ترسیم کنیم، سعی میکنیم با این مشغولیات ها و با این نمیدونم هرچی میخواد اسمشه بذارید، موسیقی و این چیزا مشغولش کنیم، به هوش نیاد، تئوریسیانشون نه. خب حالا با همه این مقدمات ببینید این آیه، حالا ما یواش یواش با هم میخونیم، میبینیم یه مرتبه خدا اومده است میگه آقا در این روز، این روز یأس الذین کفروا من دینکم. خب سوال اینه که این چه روزی باید باشه که کفار از دین ما مایوس بشند؟ بعدم میگه که دیگه نگران کفار نباشید، مشکل تو خودتونه، فلا تقشا هم، نگران اونا نباشید، در جایی قرار گرفتین که از طرف کفر به شما حمله نخواهد شد. حمله هم که لازم نیست، حمله نظامی باشد، حمله فرهنگی، نرم حمله نه، هرچه هست از این برمیاد که میگه که نگران باشید. این که جمله وخشانه یعنی از من نگران باشید. علامه طباطبایی اینجور میگن، میگن که دین را از شما بگیرم و کفرتان آن را برو باید. وخشانه را اول خوب دوباره دقت کنید، یعنی شما چرا نگران نیستید که از طرف خدا بدون بیمحلی بشه، به تعبیر نیچه خدا بگریزد از شما؟ چرا نگران این نیستیم؟ من خودم تحلیلم اینه که ما در شرایطی هستیم که چون این 30-40 ساله اونجور که باید عهد و عقد خودمون را رعایت نکردیم، خدا با ما قهر کرده است، گریخته است. برام خود شما دید وقتی خدا بگریزد، اون جلسه عرض کردم فرمود بزرگترین مصیبتی که بخوام به یک کسی بکنم که باش قهرم، حب خودم رو از دلش در میارم، حب دنیا را میره دیارو چی میگرد؟ دلار میخواست، باورت میاد یه ملتی داره دلار بخواد؟ آخه برای چی دلار رو میخواد؟ برای اینکه میخواد یه کاری بکنه، مثلا بری یه سفری دیگه نمیخواد داشته باشید. خیلی وحشتناکه. من فکر میکنم که تصورش هم اگه ما میکردیم سنکوب میکردیم. یعنی ما اگه مثلا ما دانشجو میخواستیم مثلا انقلاب کنیم، ما این شو سخنرانی، یکی برای من یه سخنرانی قبل انقلابم آورده بود، طرز صحبتم رو زافم که اگه من اون وقت میشیندم که ما یه انقلابی میکنیم، بعد از 40 سال درصدی از مردمم میرن تو صف وامیسن دلار، همونجا من قلبم وامیساد. تصورش هم نمیشد بکنی. حالا حتی این یه بحثی نیست که من مایوس باشم از حرکاتی که شروع شده است در انقلاب، ولی میخوام بگم که این وخشانه رو شما خواهش میکنم. حالا ببین، میگه بابا من یه دین آوردم برادون که جریان کفر دیگه نمیتونه کاری بکنه. یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشاهم، دیگه نگران شما نباشید. اما این دین با اینکه اینقدر خوبه و به درد بخوره و اومده است و این حرفا، یادتون باشه که ضربه پذیری در عین دینه به این خوبی. حالا باقیشو باز ادامه بدیم. دارم گفت الیام، میگه بابا این روز روزی خاصیه، اکمل تو لکم دینکم، دینتون را کامل کردیم. علامه تحقیق لغتی میکنن، حالا من از علامه میگم، خودمونم تحقیق داریم، یه اکمال داریم یه اتمام داریم. میدونید که این دست من الان در 5 تا انگشت تمامه، 6 تا نمیخواد، 6 تا بخواد تازه کامل نیست، کامل بودنش به این 5 تاست، ببخشید تمامه، اما کامل نیست، یعنی زورش کمه. اکمال یعنی به نهایت رسیدن، اتمام یعنی نقصاش برطرف بشه. الان این دست من از نظر این که دیگه اون چه باید بشه، 5 تا انگشت داشته باشه، این فرمش این باشه، خوب داره، اما آیا به کمال خودش رسیده است؟ نه. خب حالا اینجا میگه در چنین روزی دین شما رو من کامل کردم. کامل کردم، پس از نظر دین چی تو شده است که دین کامل شده است؟ حالا من نظر علامه را میخونم، خودتون میفهمید. ایشون میخواه بگه که این در راستای رهبری ممکن است، در راستای ولایت ممکن است. یعنی نمیگه که من 4 تا آیه اووردم تا کم بودش برطرف بشه، میگه نه، اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو. اما حالا که من خیلی کار برای شما کرده بودم، قرآن آوردم، پیغمبرم آوردم، اما یه چیزی کم داشت به نام رهبری، کنارش گذاشتم. ببینید اگر من 4 تا انگشت داشتم هنوز تمام نبود، یکی دیگه میخواد، حالا میشه تمام. حالا دینا تمام کرد ولی در این به عنوان نعمتش، نعمتش تمام کرد، یعنی اون چه باید به ما میداد تا ما تمام بشیم داد. و اون چی بود؟ علاوه بر قرآن و علاوه بر پیامبر ولایت هم داد. این شاید اتمم تو لکم دین کن. ولی اکمال یعنی چی؟ یعنی حالا همین دین رو بلوغ بش داد، قدرت بش داد. بله، حالا فرضی تو لکم الاسلام دین. علامه اینجا یه بحثی را میکنم، یعنی الیام چه روزیه؟ میگن بعضی ها گفتن روز بعثت است. واقعا دقت کنید به همین آیه. خب ایشون میگن آخه میگید اکمل تو لکم دینکم، دینه دونو کامل کردم، روزی بعثت که اصلا دینی نبوده است که کامل کنه، پس این که نمیشه انصافا. نظریات علما را میگه، به خصوص علمای اهل سنت. دو میگه که گفتن الیام یعنی روز فتح مکه. میگه خب اینم نمیشه، خب برای این که بعدش سال 8 تا سال 10 آخر سال 10 کلی کار دیگه شد، پس بازم نمیشه بگم که دین کامل شد و دیگه هیچی کم نداشت. یعنی ما چیزایی داشتیم که بعدن اضافه شد به دین، پس اون روز نمیشه باشه. بعد میفرمان باید روز معینی باشد که آیه در آن نازل شده و امید کفارا که با رهرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله کار را تمام شده می دانستند قطع کرد. چرا که گمان می کردند چون رسول خدا فرزند ذکوری ندارد جانشین نخواهد داشت، چون دیگر دین قائم به شخص رسول الله نیست. میگه نه، باید یه روزی باشد که اگه رسولم بره دین نره. بعد ایشون میگن که خطر از ناحیه خود مسلمانان از طبق این آیه. چرا؟ گفت ولا تخشاهم، که این نعمت الهی را کفران کنند. بعد یه بحثی میکنن از مفسرین اهل سنت، اینم نکته خوبیه، میگن آره نه دیگه. چرا؟ چون یه اثرا بردند رو این که خب اینا گفتن پیامبر میره و تمامه، پس معلومه یه کاری شده که با رفتن پیامبر اینا میگن نشد، فایده نداشت. یعنی خیلی خوب گفته، حالا میخونیم با هم بازم این نکته که علامه فرمان این آیه در شأن نزول الیوم سخنی از کل آیه نیست و عموماً مفسرین این آیه را با آیه 67 سوره انعام نگاه کنید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل، میگن خود مفسرین اهل سنت هم میگن این دوتا با هم یه ترتیبی داره. خب دقیقا مثلا المنار اینا همین حرف هم میزنن، میگن این دوتا با هم ربط داره، ولی بعد میبرن تو همین نمیدونم فتح مکه و اینا تو قسمت این که این آیه با الیام یعص الذین کفروا را میگن که اینا متمم. خوب به جمله مفسرین غیر شیعه هم نگاه کنید، میفرمان این آیه الیام یعص الذین کفروا متمم گرفته شده است با آیه چی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ما که الی آخر میدونم. خب حالا با این مقدمات من نظرمه که من عین این تکیه سخن علامه طباطبایی بخونم و ببینیم ما میتونیم نسبت به این آیه خودمون فکر کنیم. من هنوز اون مقدمه ما ول نکردم، یعنی شما بیاید با یه متن، اصلا نمیگیم این متنم حالا متن دینی باشه، با یه متنی که میشه تفکر کرد رابطه برقرار کنیم. جمله علامه را ذیل همین آیه در المیزان میخونم. پس حاصل معنای آیه مورد بحث این شد، امروز که همان روزی است که کفار از دین شما مایوس شدند، مجموعه معارف دینیه‌ای که به شما نازل کردیم را با ولایت کامل کردیم. ببینید میشه فکر کرد؟ یعنی چه خصوصیاتی باید این حرکت تاریخی داشته باشد که دشمن ناامید بشه، چهار تا آیه اضافه و کم بشه دشمن ناامید نمیشه. دشمن در ادامه رهبری دینی است که میبینه نقشه هاش نمیگیره. من میگم عرض کردم باوره رو بذارین کنار، خودمون فکر کنیم ببینیم میتونیم اینجور فکر کنیم یا نه. وقتی اگه اینجور فکر کردین خودتون رابطتون با عالم غیب و اشراق برقرار میشه. و من تاکیدم رو ایناست، میخونم جمله را بکن. و نعمت خود را که همان نعمت ولایت یعنی اداره امور دین و تدبیر الهی آن است بر شما تمام نمودیم، چون این تدبیر تا قبل از امروز با ولایت خدا و رسول صورت می گرفت. پس تمام نبود، اتمام تو. و معلوم است که ولایت خدا و رسول تا روزی می تواند ادامه داشته باشد که رسول در قید حیات باشد و وحی خدا همچنان بر وی نازل شود، اما بعد از درگذشت رسول و انقطاع وحی دیگر رسول در بین مردم نیست تا از دین خدا حمایت نموده و دشمنان را از آن دفع نماید. پس بر خدا واجب است که برای ادامه تدبیر خودش کسی را نصب کند و آن کس همان ولی امر بعد از رسول و قیم بر امور دین و امت اوست که مصداق آن اولی الامر است. پس ولایت که مشروع واحدی است تا قبل از امروز ناقص بود، یعنی اتمام تو را میخواد بگه، یعنی بالاخره یکی کم داشتیم، یعنی اگر رسول خدا رحلت میکردن ما چیکار میکردیم؟ اتمام تو میگه پس من یه کاری کردم که دیگه الان ناقص نباشه و به حد تمام نرسیده بود. امروز با نصب ولی امر بعد از رسول تمام شد. حالا ممکنه شما بگوید همین نام که تو داری میگوی بر اساس باور ما میگوی، خب شما بر اساس باورتون گوش میده. من میخوام بگم روشین فکر کنی چرا این مد میگه اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. باوره رو بذارین که رابطه اکمال دین و اتمام نعمت رو چی میخواید بگیرید خودتون فکر کنی. اصلا تو هیچ تفسیر از اهل سنت، من یه کتاب دارم همه صفت و تفاسیر اهل سنت از همه را دکتر صابونی از علمای مصر جمع کرده نگاه میکنه، اصلا یک ذره هم نشد از رو این فکر کنن که رابطه اکمال دین و اتمام نعمت اینا چیه. ما هم گاهی تو سخنرانی ها دیدم میگیم من نمیشینیم فکر به اصطلاح میگن گشوده بکنیم. و وقتی دین خدا در تشریعش به کمال رسید و نعمت ولایت تمام شد با رضیت لکم الاسلام به وسط میاد. من اسلام را بدان جهت که دینی از ادیان توحیدی است، خوب دقت کنید، برای شما پسندیدم. در این دین غیر از خدا کسی پرستیده نمی شود و با در نظر گرفتن اینکه طاعت همان عبادت است قهرن غیر از او کسی اطاعت نمی شود. آری تنها خدا و کسی که خدا فرموده باشد یعنی رسول و اولی الامر اطاعت می شود. پس آیه شریفه خبر می دهد از این که مؤمنین امروز دیگر خوف سابق را ندارند و دین سابقشان مبدل به امنیت شده و خدای تعالی برای مؤمنین دین را پسندیده که متدین به دین اسلام شود که دین توحید است، یعنی غیر از خدا در آن دین کسی اطاعت و پرستش نمی شود. ببینید چه برداشتی میکنه، میگه رضیت لکم الاسلام، یعنی من دیگه این دین را دوست دارم. خدا چه دینی را دوست داره؟ فقط دین توحید. چه نسبتی پیدا میکنه؟ میگه من ولایت را آوردم وسط که هر کس هر چی نگید، ولی باید این ولی وسط باشد که گشوده کننده سخن خدا باشه، وگرنه هر کس میاد ما را از توحید خارج کنه. دقتای فوق‌العاده ایشون کرده است. من فکر میکنم گاهی خود این که آدم بشینه فکر کنه چرا گفت دینتون را دیگه حالا راضیم ازش، در صورتی که فقط خدا از توحید راضیه. چه نسبتی بین ولایتی است که این حالا نمیگم ولایت، چه خبری در این روز شده است که در این روز توحید مستقر میشه؟ میشینیم فکر میکنیم که دین توحید است، یعنی غیر از خدا در آن دین کسی اطاعت نکند. پس بر مؤمنین است که تنها او را پرستش کنند و چیزی را در اطاعت او شریک نسازند مگر کسی که خود او دستور داده است. بنده چون میدونیم که ما یه بحث کلامی اما در مقابل اهل سنت قدیر را با روش علم کلام بحث میکنیم، خیلی هم خوب، شخصیت بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی یه کتاب خیلی قدری داره، این تجریر الاعتقاد حتما شنیده، یه فیلسوف بسیار بسیار توانا تصمیم میگیرد که برای دفاع از امامت تشیع یه کتاب اهل سنت پسند بنویسه. دقت کنین، به قول استادا میفرمودن خواجه نصیر تجرید الاعتقاد را نوشت تا تو دلش بتونه بحث امامت را بکنه. شما وقت جالب است میدونید که زمانی که این کتاب نوشته شد در جامعه جهان اسلام یعنی غیر شیعه هم خیلی گسترده شد این کتاب و بحث هم شد، شرح براش نوشتن، نقدش کردن، اثباتش کردن، هنوز هم به نظر من یک کتاب زنده است. بنده این کتاب عرض من کتابی هست مبانی نظری نبوت و امامت، به نظر خودم حاصل ده 15 سال یادداشتام است در رابطه با همون روش کلامی. یعنی ما اونجا نبوت و امام تو این کتاب نبوت و امامت و ولایت فقیه را به روش کلامی بحث کرده، یعنی ادله عقلی آوردیم برای اثبات عقایدمون. در صفحه 116 کتاب که عنوانش از آیه تبلیغ در واقعه قدیر، اوناشو شما میخونید. من این تیکش رو آوردم با همین روش کلامی میخوام بحث کنم. بحث این است به تعداد 119 نفر از صحابه و از جمله مالکی، طبری، ثعلبی از علمای اهل سنت اذعان دارند که آیه مذکور در شأن علی علیه السلام است. ببینید 119 است، یعنی شما اینجا با اهل سنت، من نظرم بود تا حالا که بحث میکردم من کاری به اهل سنت نداشتم، داشتم با شیعه بودن شما با شما حرف میزدم که افق ولایت یه رابطه با حقیقت هست نه اسکات خصم. یه وقت ما میگم به خصم ثابت کنیم که بی خود میگی، میتونیم، یعنی القدیر قهرمان این کار است علامه امینی، ولی شما اونا بحث کنید. خب حالا ما با یه اهل سنت صحبت میکنیم، میگم آقا طبق متون خودتون اینجا آدرس هم آوردیم، علمای شما میگن این الیام اکملت لکم دینکم در شأن علی است و پس از نزول آیه فوق رسول خدا همه را در محل قدیر جمع کردم و فرمودن الست اولا بکن من انفسکم، بلدین حالا این روز قدیرم اینا رو میخونیم و بعدش شروع کردن من کنت مولا فهاز و علی و مولا رو گفتن و بعد شروع کردن امیرالمومنین رو معرفی کردن بعد از نزول این آیه. ابو سعید خدری میگه که ابو سعید خدری از علمای از ببخشین صحابه است که علمای اهل سنت هم قبولش دارن، میگه ما هنوز از قدیر خارج نشده بودیم که این آیه اومد. ببینید اول آیه چی بود؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، پیامبر طبق این آیه امیرالمومنین معرفی کردن. میگه هنوز ما تو قدیر بودیم، یک روزا خورده طول کشید، میگفت هنوز بیرون نیامده بودیم، آیه دوم اومد که چی؟ همه آیه که خوندیم که چی؟ الیام اکملت لکم دینکم. خب این نکته رو من حالا دیگه جالب است نکاتی از پیشنهادم این است اگه رسیدین از صفحه 117 تا این تا اونجایی که بحث اجازه میده مطالعه بفرمان. من حرفم در این قسمت تمام شد، فقط همون تاکید دارم که علامه طباطبایی میفرمان این دوتا آیه بالاخره وسط این دوتا قسمت وسط این دوتا آیه اومده. اگه قبل اگه این تیکه رو برداریم قبلش و بعدش رو وصل کنیم این آیه نیست. بعد یه بحثی میکنن میگن بعضی موقع جبرائیل میمد یه آیه میورد و دستور میداد که کجا بذاریم، روایت داریم که مثلا آخرین آیه که از نازل شده است دستور از پیامبر که آقا وسط سوره بقره آیه 118 سال ذهنم دور اینا این آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده، اما وسط سوره بقره است. علامه فرمود که ما دو حالت اینجا قائلیم، یا این که این آیه که این وسط، این تیکه وسط این آیه و وسط اون آیه است، یا به دستور خود جبرائیل است یا به دستور پیامبر. اما در این که اینا جاش به طور مرتب اینجا نبوده بحثی نیست، یعنی بعدن برای پیامبر نازل شده. حالا چرا اینجا گذاشتن؟ بعضی مفسرین اینا میگن، من حرفم رو تمام کنم، میگن چون مردم بیشتر دنبال احکام بودن، چی حرامه چی حلاله و اینا، اومد اینا رو میخوان، میگن میخواین اینا قبول کنید میخواین نکنید، این یه نظریه است. گفتن که به این دلیل که عموماً اگه آیات الیام اکملت لکم یه جا جدا آمد، مردم تا آخرم نگاش نمی کردن، اومدن این آیات و وسط آیاتی که مردم مبتلا بهش گذاشتن که یه نظرم به اینا بکنن که آروم آروم شرایط فراهم بشه، فکر کنن خب این چیه. دلش هم نه که مفسرین قرآن مجبور شدن این آیات رو چکار کنن، بالاخره ورود بهش بکنن. پس این که این آیات جاش از اول اینجا نبوده است و بین آیات گذاشته شده است، اینا راحت میشه پذیرفت. و این که چرا بین این آیات گذاشته شدن، این دیگه به عهده شماست که فکر کنید. بعدش هم باز دقت کن آیه بعدی دوباره آیه 4 رو ببینید، یسالونه که مازا اوهل لهم، از تو میپرسن چه چیزی حلال است. دوباره رفت تو فضای چی؟ فضای همون عهدهایی که هست. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته واغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این سکاندار ادامه ی حیات دینی در این تاریخ را در پناه خودت محفوظ بدار. پروردگارا در عید قدیر که در عید قربان که باید نفس حیوانی خود را قربان کنیم، توفیق چنین عملی را به ما عطا بفرما.